بسم الله الرحمن الرحیم. انسان کامل، سرگذشت علیین، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. سلوک روحی اولیا، عرفا و صدیقین. فصل ششم، مانی و مزدک، پیامبران حکمت و عدالت و دین واحد جهانی. صفحه 38. بسم الله المنان. 1. نخستین کسی که اندر جهان مذهب باطل پدید آورد، مردی بود که اندر زمین عجم بیرون آمد و او را موبد موبدان گفتند و نام او مزدک بامدادان بود. این سخن خواجه نظام الملک وزیر ملک شاه سلجوقی و سرپرست حرم سرای مردانی ترکان خاتون زن شاه بود و حدود 2000 پارچه آبادی در سراسر ایران داشت، در حالی که خود یک دهقانزاده ای از روستای اخلمت مشهد بود و در تمام عمرش جز قتل عام شیعیان و خدمت به خلفای بنی عباس رسالتی دیگر نداشت و همواره 200 سردار را به عنوان محافظ و بادیگارد خود به همراه داشت و حتی برای رفتن به مستراح کاخ خود هم این بادیگارد ها همراهیش می نمودند و عاقبت در راه حمام بامدادی به قصد غسل به دست فدائیان حسن صباح کشته شد و ملت ایران نفس راحتی کشید. 2. این ایرانی توسی چه عشقی به اجنبی پرستی داشت و در خدمت به ترکان سلاجقه و اعراب امام کش سر از پا نمی شناخت و البته مدتی طولانی در واقع سلطنت کرد، زیرا وزیر شاهی عیاش و ابله و زن زلیل و رنجور و دائم الخمر بود و سلطنت حقیقی در دست ملکه بود که خود همچون کلوپاترا دچار جنون جنسی بود و لذا کشور ایران عملاً تحت حکومت این دهقانزاده قرار داشت و برای حفظ آن میبایست اربابان ترک و عربش را راضی مینمود و دشمنانشان را هرچند که هموطنانش بودند قتل عام میکرد. 3. خواجه نظام الملک ها که وزیران شاهان مغول و ترکان ماوراءالنهر و خلفای عباسی بودند، نه تنها ایران را فروختند و تباه کردند و اجنبی ها را بر مردم ایران مسلط نمودند و دمار از فرهنگ و شرف ایرانی کشیدند، بلکه تاریخ مکتوب ایران را هم تباه کردند به گونه ای که برای استخراج حقایق تاریخی بایستی کاملا همه گزارش ها را وارونه ساخت تا به واقعیت دست یافت. تاریخ مکتوب ایرانی که به دست مورخان ایرانی دربارها نوشته شده وارونه ترین تاریخ مکتوب در جهان است و بقایع راستین را بایستی از مورخین غیر ایرانی و اروپایی دریافت کرد. 4. تاریخ مردم ایران درخشان ترین تاریخ اقوام بشری در جهان است و درست به همین دلیل تاریخ مکتوب این مردم وارونه ترین تاریخ هاست، چرا که قلم همواره در دست دشمنان مردم بوده است، آن هم دشمنانی خودی و خائن و خود فروخته که گویی از مردم خود انتقام گرفتند. 5. علی علیه السلام می فرماید که واژه ها در نزد اهل معرفت زیر و رو می شوند. این حقیقت درباره کل تاریخ 200 چندان مصداق دارد، خاصه تاریخ مردم ایران. برای درک تاریخ مردم ایران از طریق مطالعه کتب تاریخی بایستی معنای همه واژه‌ها را وارونه ساخت و جایگاه خوب و بد و حاکم و محکوم را عوض کرد. 6. در محور همه شرافت‌ها و حکمت‌ها و عدالت‌ها و شهادت‌ها و رشادت‌های مردم ایران در تاریخ حدود 2000 سالی اخیر بایستی حکمت و مذهب و اندیشه مانی و مزدک و بابک و حسن صباح را جستجو و درک نمود. اینان پیامبران شرافت و عزت این مردمند، نه فقط به لحاظ دفاع از استقلال و آزادی مردم، بلکه کل تاریخ و سرنوشت بشری را از شرق تا غرب زمین تحت تأثیر قرار داده است و همه اقوام بشری به خصوص مغرب زمین بسا بیشتر از خود ایرانیان از برکت وجود این مردان تا به امروز برخوردار بودند. 7. میرزا آقاخان کرمانی که خود یکی از این فرزندان راستین این ابر مردان در عصر قاجار است و به تیغ ستم گلویش بریده می شود، می گوید اگر اندیشه مانی و مزدک در کشور ما منقطع و سرکوب و تحریف نمی شد، ما امروز از هر حیث سرآمد ملل جهان می بودیم. زیرا آنچرا که امروزه اروپاییان تحت عنوان دموکراسی و سوسیالیسم و آزادی و برابری و خردگرایی کشف کرده اند، ما بسیار عالی تر از آن را از حدود 17 قرن پیش در کشور خود می شناخته ایم و آنها با دستیابی به متون ترجمه شده ما موفق به کشف این حقایق گشتند و سرنوشت خود را دگرگون ساخته و از اسارت شاهان و خوانین و پاپ‌ها نجات یافتند و ما همچنان تحت اراده شاهان دائم الخمر و ملایان زنباره ایم. 8. امام حسین علیه السلام می فرماید که خدا را شکر که دشمنان ما از احمق‌ترین مردمانند. دشمنان مردم ایران نیز از احمق‌ترین ها بودند، زیرا با تاریخی که نوشته اند ستم و جنون و شقاوت و دروغگویی خود را برملا ساخته و حقیقت را به طرز وارونه ای بر حق جویان رسانیدند. 9. حقیقت و انسان حق پرست را اگر مستقیم نتوان شناخت، از روی دشمنانش میتوان شناخت. وقتی مورخانی چون نظام الملک و جبینی و رشید دین فضل الله که در خود فروشی و خیانت به مردم خود زندگانی شاهانه یافتند، کسانی چون مانی و مزدک و بابک خرمدین و حسن صباح و پیروانشان را متهم به اباحه و الحاد و کفر و اشتراک جنسی و فسق و فجور و تبهکاری می کنند و از بابت سرکوب این مردم و مسخ تاریخ آنها ثروت‌های افسانه‌ای از دربارها کسب می کنند، واضح است که همه این نسبت‌ها به خودشان باز می گردند. در تاریخ قرون وسطای اروپا هم هر فرد و نهضتی که بر علیه ستم دربار و کلیسا قیام می کرد متهم به همین اتهامات می شد و سپس سرکوب و قتل عام می گردید. این سنت ستمگران و دشمنان مردم در تاریخ بوده است. 12. وقتی انوشیروان که حرمسرای 12,000 نفری داشت مزدکیان را متهم به اباحه‌گری و اشتراک جنسی می کند و به این جرم از سرشان برج می سازد و انوشیروان عادل لقب می گیرد، معلوم است که حقیقت چیست. 11. وقتی از زبان پیامبر اسلام صلی الله انوشیروان را عادل می نامند، معلوم است که تاریخ چه پدیده است در قلمرو تاریخ نگاری و معلوم است که حقایق تاریخی همه پیروانش را به گمراهی و واژگون سالاری می کشاند و هرگز نمی توان حقیقتی را از طریق روایت تاریخی درک و تصدیق نمود. 12. تاریخ مکتوب و اعتقادات ناشی از روایات تاریخی را باید کاملا واژگون ساخت تا به حقایق تاریخی دست یافت. 13. مانی بزرگ حدود 18 قرن پیش به اصلاح و وحدت مذاهب همت گمارد و برای اولین بار در تاریخ بشر مبادرت به تدوین مذهب واحد جهانی نمود و همه معارف بر حق دین زرتشت و بودا و عیسی و یهود را ادغام نمود و مردم را به صلح و وحدت دعوت کرد. او خداوند را مظهر محبت و معرفت و عدالت و روشنایی معرفی کرد و دروغگویی و ثروت‌اندوزی بیش از نیاز روزمره را از گناهان بزرگ قرار داد و به این جرم کشته شد، ولی با اتهاماتی که ذکرش رفت. 14. حدود 200 سال بعد از مانی مزدک بزرگ ظهور کرد که دین مانی را تبدیل به ایدئولوژی اجتماعی نمود و برایش قوانین اقتصادی و سیاسی و عرفی وضع نمود. اختلاف طبقات و برتری‌های نژادی را لغو کرد و ازدواج و تجارت و معاشرت بین همه طبقات و مذاهب را حلال ساخت و ازدواج را منوط به رضایت زن قرار داد. و این قوانین اساس اتهاماتی است که تحت عنوان اشتراک جنسی به او و پیروانش نسبت داده شد و همه از جمله کودکان قتل عام شدند و حکم براندازی نسل مزدکیان صادر شد و قرنها ادامه یافت. 15. تقوا، قناعت، محبت حتی به دشمنان، تقسیم رزق خود با مستمندان و راستگویی از ارکان دین مزدک بود. تحمل صبر بر رنج و فرار از عیاشی و تجمل و ترجیح دادن حقوق دیگران برخیش از جمله اصول اخلاقی این آیین بود. در واقع حکمت مانوی و آیین مزدک مبانی اولیه عرفان و تصوف را در تاریخ بنا نهادند و همه مکاتب صوفی در طول تاریخ تا به امروز ریشه در اندیشه های مانی و مزدک دارد. 16. مانی قبل از اسلام بر این اعتقاد بود که حضرت مسیح را نکشتند و امر بر آنها مشتبه شده است و این داله بر وحیانی بودن دین اوست. او بر بسیاری از ارکان دین یهود انتقاد نمود و یهود موجود را ضد دین ارزیابی نمود و این عین حقیقت بود. 17. فقط در آیین مزدک بود که برای نخستین بار زن از قوانین بردهداری و خرید و فروش خارج شد و عزت و منزلت و حقوقی همسان مرد یافت و چنین امری در آن دوران بر روی زمین سابقه نداشت. همین امر اساس تهمت ناحق اشتراک جنسی به مزدک و پیروانش بوده است، زیرا این قاعده نوری شالوده نظام بردگی زن و حرمسرای شاهان و قوانین را در هم می ریخت. حق انتخاب همسر برای زن نیز از قوانین این آیین بود که در آن دوران امری بی سابقه در جهان تلقی می شد. ازدواج درون خانواده که از ارکان مقدس دین موبدان ساسانی بود، بزرگترین حامی انباشت ثروت در درون نژاد بود که مانی و مزدک این قانون را باطل شمردند و همین امر موجب پیدایش اتهام اشتراک جنسی بر علیه مزدکیان شد که تا به امروز این اتهام وارونه از جانب جاهلان و مقرضان ادامه دارد. 18. از این منظر بهتر درک می کنیم که آن همه اتهامات ناروا از جانب دربار و ملایان بابسته و حکم قتل عام مزدکیان برای بقای نظام بردهداری و ارباب و رعیتی و نژاد پرستی قومی و طبقاتی بوده است تا این ثروت از طبقه اشراف و موبدان به طبقات دیگری انتقال نیابد. 19. پس طبیعی است که با فروپاشی سلطنت ساسانی و پیدایش اسلام، بقایای مانویان و مزدکیان هیچ مکتب و دینی را بهتر و نزدیکتر و نجات بخشتر از اسلام علوی نیابند و گروه گروه به علویان ملحق شوند تا آنجا که هیچ حد و مرزی بین مانویان و مزدکیان با علویان و اسماعیلیان نباشد و در حقیقت این دو جریان به تدریج تبدیل به مذهبی یگانه شدند. 20. دین زرتشت حاکم بر دربار ساسانی و موبدان وابسته به قدری منحط و تحریف و مسخ شده بود که اندیشه های مانی و مزدک به مثابه نبرد بر علیه مذهب رسمی بوده است که سنویت راکد و توجیهگر ظلمت را تبدیل به سنویت عدالت جو و جهادی نموده است. 21. جالب است که در تفاسیر و الحاقاتی که ملایان دربار ساسانی بر اوستا افزوده بودند، ازدواج با محارم از بزرگترین افتخارات دین محسوب می شد که موجب رستگاری ویژه است و بعدها، یعنی در دوره ورود اسلام به ایران، یکی از اتهامات مربوط به خرمدینان و اسماعیلیان و علویان ایرانی همانا جایز شمردن ازدواج با محارم بود، در حالی که مزدکیان ایران سالها بر علیه این نژاد پرستی مذهب ساسانی شوریده بودند و علویان ایرانی همان مانویان و مزدکیانی بودند که به اسلام گرویده بودند و به واسطه اندیشه های شبه اسلامی و شبه علوی که قبل از اسلام داشتند در جهان اسلام در رأس پیشگامان تقوا و معرفت اسلامی و علوی قرار گرفتند و اساس عرفان اسلامی و شیعی را در ایران و بلکه جهان بنا نهادند. یعنی مزدکیان ایرانی به ذات معارف و احکام اسلامی نزدیکتر بودند تا اعراب جاهلی، ولذا اسلام عباسی دشمنی خطرناکتر از اسلام ایرانی برای خود نمی شناخت و بخش عمده قدرت و ثروت خلفای بنی عباس صرف سرکوب و قتل عام مسلمانان ایرانی شد که دارای زیربنای فکری و فرهنگی و مبارزات انقلاب عصر مزدک بودند. نهضت بابک خرمدین و ابو مسلم خراسانی و حسن صباح و قرامته که حاصل اتحاد دین مزدک و اسلام علوی بود، مبدل به مهد ظهور مکتب و آیین جدید و متعالی عرفان ایرانی شد که حلاج‌ها و عراقی‌ها و عطارها و مولوی‌ها را پرورش داد. که البته بانی اصلی و آغازین این پیوند و اتحاد بین حکمت مانی مزدک و حکمت علوی همان سلمان فارسی است و به همین دلیل غرب و شمال غرب ایران که محل اقامت سلمان فارسی بود نخستین مهد ظهور این آیین نو است که خرمدینیان از این منطقه سر برآوردند و بالیدند و اندیشه خود را به اقصا نقاط جهان اسلام پراکندند و زمینه پیدایش قرامته و نهضت‌های انقلابی اسماعیلیان و حسن صباح را فراهم آوردند که بزرگترین انقلابی و منجی این نهضت بعد از مزدک و همسرش خرمه همانا بابک خرمدین در آذربایجان است. 23. مزدکیان طبق احکام دینی خود مردم بسیار مهربان، ایثارگر و ساده دل بودند که در رویارویی با پلیدی های دستگاه بنی عباسی پیچیده تر و خشن تر شدند، زیرا بقایشان در خطر نابودی قرار گرفته بود. اینان نخستین بانیان جنگ های چریکی به معنای مدرن آن در جهان محسوب می شوند که اوج این نوع مبارزه در نهضت حسن صباح خود نمایی کرد که عباسیان را به سمت انقراض کشاند و داد مردم ایران را از آدمخواران عرب ستاند. اندیشه مزدک مهمترین خمیره جوشش انقلابی علویان است. 23. مزدکیان که بر حکمت متعالی و به غایت لطیف و عارفانه مانی تربیت شده بودند، مردمانی به غایت خوشبین و رئوف و ساده دل و نوع دوست شده بودند و با گرایش به اسلام علوی به اعراب جاهلی و حکامشان اعتماد کردند و در ساقط کردن بنی امیه که دشمن درجه اول علویان و امامان شیعه بودند نقش درجه اول را ایفا نمودند و با سادگی تمام خلافت را به بنی عباس آدمخوار و پلید واگذار نمودند و آنها هم شقیتر و رذل‌تر از بنی امیه همه ایرانیانی را که در به قدرت رسیدنشان نقش داشتند قتل عام کردند و رهبر این انقلاب ایرانی یعنی ابو مسلم خراسانی را که در کاخ صفاخ نخستین خلیفه عباسی میهمان بود گردن زدند و به ایرانیان ساده دل آموختند که دیگر نباید این آدم خاران به نام مسلمان را دوست داشت، زیرا از جمله احکام دین مزدک دشمن دوستی بود. بسیاری از تحلیلگران عصر جدید این محبت و نوع دوستی مزدکیان را بزرگترین نقطه ضعف ایدئولوژی که آنان محسوب می دارند. 24. بابک خرمدین و سپس حسن صباح این درس را به خوبی و تمام و کمال آموختند و در براندازی بنی عباس تردید نکردند و همه مزدکیان و مانویان و مسلمانان و علویان ایرانی و عرب و ترک و حتی ارامنه را در نهضت خود بسیج کردند و این یک جنبش ملی و به قول امروزی ها اساس یک انقلاب دموکراتیک و ضد ستم بود که اصل دشمن دوستی دین مزدک را پخته تر و عمیق تر ساخت و به آنان آموخت که نمیتوان به اهرمن محبت کرد. 25. مزدکیان و مانویان بر اساس اصول دین خود همه مذاهب حق را تصدیق نموده و با خود برابر می دانستند و آنچه که امروز معروف به مبانی حقوق بشر است در میان آنان تبدیل به اصول دین شده بود. ولی از این نوع دوستی همواره لطمات جبران ناپذیر دیدند. عرفان اسلامی تماماً ریشه در آموزه‌های مانی و مزدک دارد که با معرفت قرآنی و حکمت علوی و تجربیات مدرسه صوفه به کمال خلوص و توحید جدیدی نائل آمد و قهر عاشقانه و عارفانه را هم آموختند و در اصول خود دخیل ساختند. 26. آنان که ریشه های تاریخی پیدایش عرفان ایرانی را نمی دانند، باورهای عرفانی ما را التقاطی می نامند که گویی گزیده ای از همه معارف مذاهب بزرگ است، هرچند که این نیز هست. ولی گوهره حکمت مانوی مختص خود اوست و او نخستین انسانی است که عرش خدا را بر حکمت و مهربانی و عدالت و روشنایی قرار داده است و این اساس جهانبینی عرفانی است. اینها ارکان حکمت علوی در مدرسه صوفه نیز بوده است که بعد از مانی پدید آمد. 27. پیامبر اسلام صلی الله می فرماید که ما انبیا آورندگان حکمت نیستیم، بلکه آورندگان حکم هستیم که هر که این احکام را اطاعت کند به حکمت می رسد. اگر مزدکیان حاملان حکمتهایی بکر و اصیل از نزد خود بودند، پس بدان معناست که اطاعت کنندگان حکم خدا بودند که به واسطه مانی نازل شده بود. 28. مانویان و مزدکیان و علویان ایرانی را زندیق می نامیدند که اتهامی مرگ بار بود. این نام از زمان ساسانیان و از زبان موبدان فاسد دربار بر مانویان و مزدکیان نهاده شده بود. زندیق در اصل زندیک و یک واژه پهلوی است که از نام کتاب زند اوستا آمده است. و زندیک به معنای تفسیر اوستاست و با کسی که اوستا را تفسیر می کند که منظور همان مانی و سپس مزدک بوده است. این همان تفسیر و تعبیر قرآن در میان علما و عرفای اسلامی است که همان اتهام زندیق بر مفسران اسلامی هم نهاده شده است و کسانی چون ابن مقفع و حلاج و عین القضات و بابا طاهر و تقریبا همه عارفان ما و پیروان آنها و از جمله اسماعیلیان که معروف به باطنیان بودند زندیق نامیده می شدند از جانب دربار عباسی و شاهان مزدورشان در ایران. 29. زندیقیگری یعنی تفسیر و تأویل باطنی اوستا یا قرآن و هر کتاب مقدسی، و باطنیگری هم برخواسته از این امر است. این مسئله حتی در اروپا هم تحت تأثیر اندیشه مانوی و مزدکی و اسماعیلی حول محور اناجیل رواج یافت که در آنجا در دادگاه‌های تفتیش عقاید بسیاری از مفسران کتب مقدس به نام زندیق و مانوی محاکمه و سوزانده شدند، مثل ژوردانو برونو فرانسوی که شخصیتی حلاجوار دارد. و جالب این که همه این به اصطلاح زندیق ها اندیشه های انقلابی و ضد ستم داشتند و بر علیه اتحاد شاه و ملا در میان مردم افشاگری می کردند. یعنی حکمت مانوی همواره قرین عدالت جویی بوده است و مردم سالاری و برابری نژاد ها و مذاهب حقه و جهاد برای تحقق آن. و این واقعیت اتهام سنویت در دین مانی را رد می کند. عدالت گوهره توحید است. 30. نخستین بیانیه ی حقوق بشر جهانی را مانی و مزدک تحریر نمودند و تبدیل به مذهب عملی کردند. پس از آنها نخستین بیانیه ی حقوق بشر اسلامی را گروهی از حکیمان علوی پیرو به مذهب اسماعیلیه تحت عنوان دائرة المعارف اخوان الصفا تدوین کردند که بخشهایی از آن باقی مانده است که رگ و ریشه آن تماماً مانوی مزدکی است که با معارف قرآنی کاملا همسو است و به زبان فارسی نوشته شده است. 31. متاسفانه از آن همه آثار مکتوب مانوی و مزدکی که طی حدود لااقل 6 قرن به رشته تحریر در آمده بود و در دست همه مردم بود، هیچ باقی نمانده است. یعنی به واسطه ساسانیان و عباسیان و شاهان مصور به کلی نابود شده است. برای نابود سازی هیچ اندیشه‌ای در تاریخ این گونه تلاش نشده است. 32. مزدکیان نخستین اقوام و آیینی بودند که خواندن و نوشتن را از اصول دین خود می دانستند و لذا اکثر مردم عامه متون دینی در خانه داشتند و مطالعه می کردند. بدین لحاظ از قوم یهود هم که نخستین بانیان سواد بودند پیشرفته تر بودند، زیرا سواد را امری اشرافی مختص ملایان نمی دانستند و در واقع سواد را به میان مردم بردند و این نیز یکی دیگر از هراس‌های دربار ساسانی بود که سواد را فقط مختص درباریان و اشراف و شاهزادگان و موبدان می‌دانستند و سواد آموزی کاری قاچاق و گناه و جرم برای عامه مردم محسوب می‌شد. 33. مزدک اگر به راستی یک پیامبر وحیانی هم نباشد، به عنوان یک حکیم و مصلح دینی، یکی از بزرگترین خادمان به دین حقه و فرهنگ و معرفت و عدالت در میان بشریت محسوب می شود. زیرا معارف او به طور قاچاق در زیر پوست همه اقوام و مذاهب دیگر در سراسر جهان رسوخ کرد و رشد یافت و همه مذاهب بزرگ مثل میترائیسم و بوداییسم و زرتشت رسمی و اسلام و مسیحیت و بربریت اروپا را شدیداً متأثر ساخت. سنویت هرگز قادر نیست که مذاهب توحیدی را تحت تأثیر قرار دهد و تکامل بخشد. 34. عرفان عملی و نه صرفاً کلامی در همه مذاهب و اقوام بشری به مزدک و مانی مدیون است. به همان میزان که عدالت پرستی و مساوات و مردم سالاری و رهایی زن از بردگی و خرید و فروش شدند. 35. غزالی معروف که نماینده شخص خلیفه در دانشگاه بغداد بود، دو نظر کاملا متفاوت درباره آیین مزدک و اسماعیلیان و باطنیان در آثارش عرضه می کند که یکی مربوط به دوره ریاست در دانشگاه بغداد است و دومی مربوط به دوران خروج از دانشگاه و سیاست و روی کردش به عرفان است. در مرحله نخست این آیین را تماماً کفر و فساد و باطل می داند و در مرحله دوم تعدیل شده و آن را التقاطی از حق و باطل می خواند و در این حال تعجب می کند از این که چگونه معارف ناب و بدیعی در این فرقه ها پدید آمده است. این بدان معناست که تبلیغاتی که در کل جهان اسلام بر علیه این آیین در از خانه مردم تزریق می شد، حتی فلاسفه و دانشمندان بزرگی مثل غزالی را هم بازیچه و گمراه ساخته بود. و نیز این که تا چه حدی این به اصطلاح فلاسفه که دکتر شریعتی آنان را پوفیوس های تاریخ می نامد، نان به نرخ روز می خورند و حقیقت را فدای مصالح مقام خود می کردند. خواجه نصیر طوسی نیز همچون غزالی علی‌رغم این که شیعه هم هست، دو نظرگاه کاملا متضاد درباره مزدکیان و بابکیان و اسماعیلیه و قرامت در آثارش هویداست. یکی مربوط به دوره ایست که یک دانشمند مستقل است و در علموت زندگی می کند و دیگری مربوط به دوره وزارتش در دستگاه هولاکو خان مغول. افسوس که این فلاسفه‌ای که دم از عرفان هم می زنند به قول حافظ چه صوفیان خوش علفی هستند. در تماشای حقارت و خودفروشی این فلاسفه و دانشمندان نابغه دوران خود است که به عظمت ایمان و عشق و حق پرستی مزدک و مانی و بابک و حسن صباغ بهتر پی میبریم و نیز این که چگونه ایرانیان پاک دین و پاک سرشت و خوشبین و مهربان از دست هموطنان دانشمند خود بیشتر جفا و ستم دیدند تا اجنبی. بی وجود برامکه و خواجه نصیرها و خواجه نظام الملک ها و غزالی ها هرگز مغولان و عرب قادر به این همه تحقیر و جنایت درباره ایرانیان نمی بودند. دزد همواره خانگی بوده است و تا به امروز چنین است. این بزرگترین علل بدبختی ایرانیان است که علمایش اینقدر بی وجدان و ارزان بودند و نیز این که علم بی ایمان چقدر مخرب و جنایتکار است. خواجه نظام الملک به تنهایی به اندازه کل اعراب جاهل و مغول خونخوار به این مرز و بوم خیانت و جفا کرده است. و عجبا کسی چون فردوسی هم برای خوشامد سلطان محمود و امید به انتشار کتابش از حمله به مزدکیان دریغ نکرده است. 36. این سنت تاریخ است که همواره در قبال هر حسن صباهی یک خواجه نظام الملک است، همانطور که در قبال هر علی یک امرؤاس است. و گویی تا این دجالان نباشند حق آن امامان هدایت روشن نمی شود. 37. حکمت مانی و آیین مزدک در عرصه صلح که هیچ حکومت و قدرت نظامی مترصد قتل عام پیروانش نباشد، یک مکتب به غایت صلح جو و عاشقانه، عارفانه، زاهدانه و وحدتگراست. ولی در عرصه قتل عام شدن به ناگاه تبدیل به نهضتی می شود که مطلقاً قابل شناخت نیست، مثل حسن صباه قبل و بعد از علموت. همانطور که بابک خرمدین یک چوپان عاشق پیشه همچون بابا طاهر اوریان بود که به ناگاه مبدل به یک قهرمان حماسی و رستم‌وار شد، و یا مثل حلاج تا خود متهم به زندیق گری و قرمتی نشود. 38. جالب است که همواره این آیین روحی از جانب دستگاه‌های شریعت مدار ساسانی و بنی عباسی و غزنوی و سلجوقی و حتی مغولی مثل هولاکو و تیمور محاکمه و قتل عام شده است، ولی احکام صادره کمترین سنخیتی با همان شریعت‌های مسخ شده و ادعایی این دستگاه‌های جور نداشته است. یعنی احکام هرگز شرعی نبودند، بلکه حکم به آتش زدن و مسله کردن پیروان این آیین‌ها صادر شده است. از همین یک نکته میتوان ماهیت ضد دینی و ضد شرعی و ضد خدایی و ضد بشری این احکام و منابع صدور آن را به وضوح درک کرد. 39. خفقان مرگ بار و وحشت نسل کشی بر علیه هر اندیشه که بوی عدالت داشت و متهم به مزدکی و قرمتی می شد، حتی بسیاری از بزرگان اندیشه در آیین مانی و مزدک همچون خیام را به نهایت چشم پوشی بر واقعیت‌های زمان کشانید که کنج عزلت گزید و از برکت مستمری کلانی که از جانب دوست دبستانیش خواجه نظام الملک ماهیانه به خانه‌اش می‌رسید، به شرابخواری و حساب و کتاب‌های علمی و ریاضیاتی و نجومی پرداخت و زمین و مردم را سه‌طلاقه کرد. و حق سکوت نجومی دربار سلاجقه لبانش را بست و جز شعر حرفی نگفت و نامه ها و نصایح دوست دبستانی دیگرش حسن صباه هم او را بیدار نکرد، چون شراب بسیار کهنه بود. 40. ابن سینا هم که خود نژاد اسماعیلی بود و حکمت مانوی در فلسفه‌اش کاملا مشهود است، از ترس جانش عمری را در یوزگی دربارها نمود و بوی اندیشه اش شاهان را به هراس می انداخت و با همه خدماتی که به آنها می کرد زندانیش ساختند و به دربدری و بیماری و فلاکت و تنهایی در بیابان جان سپرد. او آنقدر تقیه کرد که به راستی دچار نسیان شد و ارسطو را جایگزین مانی ساخت، زیرا بوی سلطنت داشت و فیلسوف دربار بود. 41. در میان فلاسفه شاید تنها کسی که حق حکمت مانوی و مزدکی را ادا کرد سهروردی شهید بود که به همین دلیل به اتهام زندیقیگری قبل از سن کمال به امر صلاح الدین ابویی که زمانی از دوستان او محسوب می شد کشته شد. امروزه حکمت اشراق سهروردی به عنوان یکی از بزرگترین مکاشفات فرزانگان غربی مثل کوربون به جهانیان عرضه می شود و یک فرانسوی از این حکمت نوری دفاع می کند، زیرا خطر اتهام زندیقیگری تهدیدش نمی کند. 42. در تاریخ اندیشه بشری فقط دو نفر بودند که خداوند را نور معرفت و حکمت دانستند، یکی مانیست و دیگری علی علیه السلام. و اینکه اندیشه عدالت محض چگونه از بطن این حکمت بارور شده است خود نیازمند پژوهش دیگر و برتری است و از اسرار عرفان ماست. اینکه عدالت چه ربطی به حکمت دارد، یعنی چگونه حکومت عادلانه از بطن حکمت سر برآورده است، اینکه چگونه امامی از طریق تفکر حکیمانه به خدا میرسد و از آنجا مظهر عدالت میگردد، این اساس حکمت مانوی است که البته در این باب قبلا مقاله ای عرضه داشته ایم، یعنی رابطه عدالت با وحدت وجود. 43. برای بنی عباس و ساسانیان و هر حکومت جبار دیگری اصلا اهمیت ندارد که مردم و علما دارای چه طرز فکر و باور دینی هستند. مهم این است که از این باور و اندیشه حاکمیت ستم در خطر نیفتد. و حکمت مانی یکی از کهن‌ترین حکمت‌هایی است که به عدالت می انجامد، پس دشمن سرسخت ستم است. حکمت افلاطونی که حدود 7 قرن قبل از مانی رخ نمود و کتاب جمهوری بانی نخستین فلسفه جمهوریت است که به صورت یک مدینه فاضله خیالی طراحی می شود که در آن مردم هیچ نقشی ندارند و نهایتاً حق سلاطین و اشرافیت هم حفظ می شود و فقط جای شاهان با فلاسفه عوض می شود و لذا هیچ خطری ایجاد نمی کند. 44. در حکمت مانوی و مزدکی حکیم بایستی برای اقامه عدل و احیای حقوق مردم قیام کند و خود مظهر عدالت باشد و این بی نهایت شبیه تعریف شیعیان از امام است. و این است راز همخوانی مزدکیان و علویان. این نخستین باری است که حکمت دارای رسالت می شود و با عدالت پیوند می خورد و اصلا عدالت حجت حقانیت یک حکمت است. این نظریه را اروپاییان استخراج نمودند و سوسیالیسم را پدید آوردند. در واقع کمونیسم مارکس دارای ذاتی تماما مانوی مزدکی است که فقط خدا و ماورای طبیعت را حذف کرده است و لذا عدالت مارکسیستی پدیده ای عقیم و بیروح است و تبدیل به مکتب عدالت برای عدالت شده است، در حالی که عدالت در حکمت مانی راه رسیدن به اهورمزدا می باشد و ستم عین اهریمن است. 45. مانی نخستین حکیم یا پیامبری است که جنگ خیر و شر و تضاد اهریمن و اهورمزدا را از آسمان به زمین آورده و بشریت را به حمایت از اهورمزدا فراخوانده است، یعنی عدالت طلبی و مردم دوستی عین خداپرستی است و این در مکتب علی علیه السلام است که تبدیل به دین کامل شده است و تا به امروز ادامه یافته است، هرچند که حتی امروز هم تأکید و اصرار بر عنصر عدالت در تشیع به آسانی متهم به زندیقیگری می شود که امروز کمونیسم جای این واژه کهن را گرفته است. 46. همانطور که علی علیه السلام نخستین کسی در اسلام بود که قرآن و معارف دینی را تفسیر و تأویل نمود، مانی هم نخستین کسی در تاریخ است که اوستا را تفسیر نمود، یعنی زند اوستا پدید آورد و زندیک نامیده شد، یعنی تفسیری یا تأویلی. یعنی مانی بانی علم تأویل است که امروز علم هرمنوتیک نامیده می شود که در محور اهم علوم انسانی و فلسفه و دین شناسی قرار گرفته است که هایدگر و نیچه از پدران هرمنوتیک مدرن محسوب می شوند. 47. علم تأویل یعنی علم رسوخ در معارف و احکام و باورهای مذهبی جهت رسیدن به مبدأ ازلی آن. تأویل یعنی به اول رسیدن. اهورمزدا مترادف با نور حکمت و عدالت در رأس تأویلات مانی قرار دارد. حال بهتر درک می کنیم راز عشق مانویان و مزدکیان به علی علیه السلام و علویان را و راز تلفیق و اتحاد این دو مذهب را. 48. بی تردید ارادت و عشق عرفانی سلمان و علی به یکدیگر نقش درجه اول را در این اتحاد و پیدایش مذهب امامیه داشته است. عشق عرفانی یک نوجوان 10 ساله عرب و یک پیرزال حدود 300 ساله عجم مسیر تاریخ بشریت را تغییر داده و مقصد برتری را پیش روی تاریخ نهاده است. 49. شعار عرفان برابری آزادی که آخرین نظریه دکتر شریعتی بود علناً یک شعار مانوی است که به زبان روز بیان شده است و این بدان معنا نیست که او عمدن و آگاهانه از حکمت مانوی اقتباس کرده است، بلکه هر انسان اهل معرفتی به این ارکان سعادت و معنویت می رسد، یعنی این ارکان فطرت بشری است. 50. بعد از مانی و مزدک بایستی از زنی به نام خرمه بنت فاده نام برد که گویی همسر مزدک بوده و از قتل عام جان سالم به در برده بود. او یکی از نخستین پرورش یافتگان حکمت مانی و مزدک در رهایی از بردگی تاریخی زن است که همتراز شوهر خودش بود و دین او را از نابودی حتمی نجات داد و دین مزدک تحت نام دیگری ادامه یافت که هم نام خرمه است، خرم دینی. نقش این زن در تاریخ مذهب و عدالت همتراز نقش مریم مجدلیه در احیای دین مسیح است و از آنجا که ایرانی است گمنام مانده است و چون زن است گمنام تر. 51. در همه تواریخ که به دست مورخین دربارها نگاشته شده، مانویان و مزدکیان و مسلمان شده آنها، یعنی امامیه و شیعه و عربیان و اسماعیلیان را ملحد نامند، یعنی ضد خدا و ضد دین. چرا؟ زیرا اینان اساس دین خود را عدالت اجتماعی قرار داده بودند و لذا طبعا دشمن هرچه ستم و شاه و ملایان دربار بودند و شاه هم که نماینده و سایه خدا و گاه خود خدا تلقی می شد و دین هم که تماما در دست این ملایان بود. پس اگر اینها صاحبان دین و نمایندگان خدا و خلیفه خدا بودند، پس مانویان و مزدکیان و علویان حتما باید ضد خدا و ضد دین محسوب شوند. و برای اثبات این ادعا بایستی همه صفات زشت را به آنان نسبت داد که منابر و قلم مورخین هم که در دست دربارها بود. پس کاری آسان بود که بر هر منبری این جماعت را لعن کنند و قتل آنان را موجب رستگاری بخوانند و خاندان و اموالشان را بر مردم و دربار حلال کنند و زنان و کودکانشان را به همراه احشام بسوزانند و مردانشان را بر دروازه شهرها حلق‌آویز نمایند و کاه در پوستشان کنند. 52. و این بود که از همان آغاز حکمت و آیین مانوی و مزدکی و سپس امامیه در لاک تقیه فرو رود که بخشی از آن دوچار نسیان شود و مابقی تحت عناوین و مذاهب و مکاتب دیگر به بقای خود ادامه دهد و چنین هم شد. و هیچ مذهب و حکمت برحقی هیچ تعصبی در نام و عنوان خود ندارد. مهم آرمان‌ها و معارف بودند که در خفا در تاریخ در سراسر جهان به طرزی حیرت‌آور اشاعه یافتند و امروز عدالت و حکمت و محبت و نوع دوستی و برابری تبدیل به الفبای اندیشه بشری در همه مذاهب و مکاتب شده است و این پیروزی تاریخی مانی و مزدک و خرمه و حسن صباح و بابک و سهروردی و حلاج و دیگر عاشقان حقیقت است. 53. مزدک معتقد بود که فقیرترین اهالی یک شهر باید حاکم آن شهر باشد و یا به زبانی حاکم شهر باید از فقیرترین اهالی آن شهر باشد. این عین اندیشه و عمل علی علیه السلام در حکومت 5 ساله‌اش می باشد که تعدادی افراد پا برهنه را به ولایات شهرهای بزرگ گماشت. بس جای تأسف است که هنوز هم در کشور ما نزد علمای دینی نام مزدک مترادف با زندیق و اشتراکی و ملحد و کافر است و این است راز بی‌هویتی ما که درد بی درمان فرهنگ ماست و راز اجنبی پرستی ما که همواره در فاصله بین عرب و غرب در نوسان است. گویی کشور ما صحرای کربلای نبرد بین استیلای غرب و عرب است که البته آن که قربانی می شود ایرانی است. همانطور که هنوز هم اکراه داریم که نام سلمان را در کنار محمد و علی و به عنوان یکی از اعضای آل عبا بر زبان آوریم. این است بدبختی. تا کی باید پای چراغ تاریک بماند و مشعلداران حکمت و حقیقت و شرافت در ظلمت از خود بیگانگی زیست کنند و جیره خار اندیشه بیگانه باشند؟ آیا این هم از جمله نتایج دشمن دوستی آیین مزدک است که گویی فقط همین یک اصلش را پذیرفته ایم و مخلص دشمنان خیش هستیم و خصم دوستان؟ مزدک گفته بود که حتی دشمنان خود را هم دوست بدارید، نه این که دوستان خود را دشمن بدارید. 54. برخی از مورخین مزور عباسی و مغول اندیشه مانی و مزدک را اصلا یونانی می دانند و معتقدند که از صوفیست های یونانی به ایران رسیده است. و این در حالی است که مورخین غربی از جمله هرودوت یونانی میگوید که بسیاری از فلاسفه یونانی برای آموزش حکمت مغانه به ایران میرفتند و در واقع حکمت الیا تنها حکمت توحیدی در یونان باستان است که جملگی مثل مانی و مزدک به دست حاکمان جور تحت تعقیب و آزار بودند و خانه ها و آثارشان سوزانیده شد و برخی کشته شدند، که سقراط یکی از آخرین بازمانده این حکیمان الیا می باشد. زندگی و اندیشه این حکیمان بسیار شبیه حکمت مانی و مزدک است. در واقع بهترین اندیشه های غربی هم ریشه در حکمت مغان و مانوی و مزدکی دارد و این دین ایران باستان برگردن تمدن غرب است. و دیالکتیک که بزرگترین افتخار فلسفه یونان محسوب می شود و کسانی چون زنون و پارمینیدز و اگزنوفانس و سقراط را پدران آن می نامند، ریشه در دیالکتیک نور و ظلمت در حکمت مغان و مانویت دارد. با این تفاوت که دیالکتیک یونانی یک امر جبری و متافیزیکی محض است و دیالکتیک مانوی امری زمینی است که بشر هم در آن مشارکت دارد و سرنوشت خود را رقم می‌زند. این دیالکتیک عصر روشنگری و رنسانس اروپاست که مانی و مزدک بانیان اولیه‌اش هستند که عدالت طلبی واضح‌ترین نماد این دیالکتیک آزادی بخش است. 55. در واقع مانی و مزدک را باید بانی روشنفکری و دیالوگ فلسفی دانست که در محاکمات مانی و مزدک و بسیاری از پیروانش میتوان شیوه دیالکتیکی منطق و بحث و استدلالشان را به وضوح درک نمود که امروز معروف به منطق سقراطی میباشد که در حقیقت منطق مانوی است که ریشه در حکمت مغانه دارد که از خود زرتشت نشأت گرفته است و مانی نجات بخش این حکمت از اسارت دربار و موبدان ساسانی است که همه اصول حکیمانه دین زرتشت را تحریف نموده بودند تا توجیهگر سلطنت الهی شاهان و موبدان باشد. کاری که مانی و مزدک و مزدکیان نسبت به دین زرتشت انجام دادند مشابه کاری است که امامان شیعه درباره دین محمد صلی الله انجام می‌دادند. مانی و مزدک را باید اوسیا و امامان و مصلحین دین زرتشت نیز دانست که کامل کننده آن هم بودند. 56. یکی دیگر از بزرگترین اقدامات رهایی بخش و توحیدی مانی و مزدک القای نجات پرستی بود که در دین درباری تبدیل به فجایعی عظیم شده بود که حتی ازدواج خواهر و برادر و پدر و دختر را نه تنها مباح که کاری اهورایی قلمداد می کرد. و آیین مزدک همچون دین محمد صلی الله و سنت ائمه اطهار ازدواج برون نژادی را ترغیب می نمود، مخصوصا ازدواج بین بردگان و اشراف. و این بزرگترین خطری بود که نژاد پرستی ساسانی و اشرافیت را تهدید می کرد و لذا مزدک را متهم به اشتراک جنسی کردند که به این معنا بود که هر کسی می تواند با هر کس دیگری از هر طبقه و نژادی ازدواج کند. ولی موبدان و مورخین مزدور این اتهامی را که متوجه خودشان بود به مزدکیان منصوب کردند و واقعیت را کاملا وارونه نشان دادند. یعنی ازدواج برون نژادی را مترادف با اشتراک جنسی ساختند و مزدک را به همان چیزی متهم کردند که بر علیه آن قیام کرده بود. در اینجا میتوان نهایت شیطنت و واژگونسازی واقعیت را در قلم مورخین مزدور درک نمود که گاه مردم جاهل را هم فریب دادند و به جان یکدیگر انداختند. به راستی هر کسی که بخواهد حقیقت و هدایت را از اوراق و روایات تاریخی استخراج کند بدون شک به راهی کاملا وارونه هدایت می شود، مگر اینکه صاحب حکمت و بصیرتی قوی باشد که حقیقت را از میان این همه لباس های زشتی که بدان پوشانیده اند اوریان سازد. 57. یکی دیگر از ترفندهای شیطانی مبلغین دربار بر علیه آیین مزدک و مانی این بود که عده‌ای را به نام مزدکی و مانوی و به لباس آنان به شهرهای مختلف می‌فرستادند و به نام دین مانی و مزدک مردم را دعوت به اشتراک جنسی می‌کردند و به ناگاه گم می‌شدند. و سپس ملایان درباری بر منابر این مسئله را حجت زنده‌ای بر ادعاهای خود درباری مزدکیان قرار می دادند تا به آسانی هم مردم را از آنان گریزان و منزجر کنند و هم به آسانی بتوانند آنان را قتل عام کنند به شقی ترین وجهی و صدای کسی هم در نیاید. 58. این سیاست رذیلانه را جاسوسان بنی عباسی و غزنوی و سلجوقی بر علیه اسماعیلیان در میان مردم به کار می بستند. بخشی از گزارش مورخین بی نظرتر هم مأخذی این گونه دارد. 59. آخر اگر یک مکتب زاله هم بخواهد در مردم فساد و تباهی پدید آورد که با صدای بلند در میان مردم با فرهنگ و عفیف دم از اشتراک جنسی نمی زند تا عمدن به دست خودش گور خود را بکند و نسل خود را از زمین براندازد. در اینجا بهتر می توان این سخن امام حسین را باز هم تصدیق نمود که خدا را سپاس که دشمنان ما را از احمق‌ترین مردم قرار داد. پس انسان حق جو از میان این همه دروغ و واژگون سازی حقایق تاریخی هم باز می تواند حقیقت را دریابد. 60. انوشیروان می گفت کشتن مزدک و سران نهضت او کار آسانی است، ولی اندیشه او در قلوب مردم رسوخ کرده است. بایستی کاری کنیم که مردم از آنان منزجر شوند و آنان را به ما بسپارند. و این بود که چنان معرکه‌هایی به راه می‌انداختند و اموال مزدکیان را هم بر مردم مباح و حلال کردند تا به طمع اموال هم که شده اینان را بکشند و یا به حکومت معرفی کنند. مشابه این ترفند یک بار دیگر درباره خرم دینان و بابکیان و اسماعیلیان و قرامت در تاریخ اسلام رخ نمود که یکی از طراحان آن خواجه نظام الملک توسی بود که ثروتش به مراتب از خود شاه هم بیشتر شده بود. 61. هولاکو خان مغول تحت وزارت و سیاست خواجه نصیر طوسی مورخین دانشمند و زبردستی مثل خواجه رشید دین فضل الله و جوینی را مأمول نگارش تاریخ عصر خود نمود و گفت اسماعیلیان و قرامت را چنان معرفی کن که خودشان هم با خواندن آن از خودشان منزجر شوند. و چنین هم شد و این دو مورخ بزرگترین منابع تاریخی درباره مزدکیان و اسماعیلیان و علویان هستند که مورد استناد اروپایی هم قرار گرفته است. این دو مورخ به حکومت شهرهای بزرگ گماشته شدند تا قلمشان به خوبی انجام وظیفه کند، علاوه بر شترهای حامل طلا و جواهر و ابریشم و زعفران که مرتباً از جانب دربار به خانه‌هایشان تحویل می‌شد. 62. در کل تاریخ بشری هیچ حکومتی از هیچ جریان فکری تا این حد مرگبار هراس نداشته است که حکام عباسی و مزدورانشان از اندیشه مزدک و اسماعیلی و قرمطی و باطنی و علوی که جملگی طیف‌های یک جریان واحد بودند. 63. این همه القاب و عناوین عجیب و غریبی که به مزدکیان در طول تاریخ نسبت داده شده است، یکی هم حاصل تقیه آنان بوده که در هر نقطه از جهان به نام یک مذهب و مکتب جدیدی فعالیت می کردند. مزدکی، اسماعیلی، خرمدینی، باطنی، قرمطی، تعلیمیه، قالیه، خرمیه و ده‌ها نام دیگر که به نام اشخاص گوناگون بوده است. برخی این کثرت نام را دال بر ماهیت مافیایی و فراماسونی این اندیشه دانستند، در حالی که مسئله بسیار ساده است. تقیه و ترس از برافتادن خاندان و نسل و نژاد خود، این است مسئله. همانطور که امام صادق هم امر اول دین را برای شیعیان همانا تقیه خوانده است و علت این همه نام ها بر فرقه های امامیه به همین دلیل است، زیرا امامیه ادامه تاریخی مانویت آیین مزدک است که تحت شعاع حکمت و معارف اسلامی و علوی قرار گرفته است و بالیده است و خط اتصال دین زرتشت با دین محمد صلی الله است. 64. علاوه بر حکمت و عدالت و نوع دوستی و دشمن دوستی، صفت دیگری از مانویان و مزدکیان و استمرار تاریخی آنان در اسلام و اسماعیلیه و قرامت همانا شجاعت حیرت آوری است که همه مورخین قدیم و پژوهشگران مدرن غرب را به هزیان و افسانه سازی وا داشته است و این البته به لحاظ معرفتی امری طبیعی است، همانطور که مثلا عظمت عشق و عرفان و عدالت علی علیه السلام همه جا توأم با شجاعت اساطیری است و اینها جملگی از آیات و حجت‌های الهی در انسان‌های حق پرست و بیدار دل می باشد. شجاعت خرمه، زن مزدک، بابک خرمدین و حسن صباخ به تنهایی دریایی از افسانه در میان مردم و مورخین پدید آورده است که گاه آنان را جادوگر می دانسته و حتی برخی مورخین آنها را متصل با اجنه می خوانند که گویی اجنه در جنگ ها به آنان یاری می دادند، که این خود جرمی بر جرم های دیگر آنها محسوب می شده است، ولی در نظر انسان حقجو و اهل معرفت اینها جملگی حجت‌های حقانیت است و عظمت و الوهیت خدا در بشر. همانطور که در یکی از جنگ‌ها خداوند به واسطه ملائک پیامبر و مؤمنانش را یاری داد، همواره ترس با کفر قرین است و شجاعت با ایمان و این یک اصل همه جایی است. 65. یکی از نامها و شعبات مزدکیان بعد از اسلام همانا شعوبیه بوده است که نام یکی از سرداران مزدکی بوده است که قصد رجعت فرهنگی و سیاسی ایرانیان را به دوری که قبل از اسلام داشته و نهضتی پدید آورد که تا قرنها و بلکه تا به امروز به لحاظ فکری استمرار یافته است. استقلال ایران از اعراب. همه مورخین بی‌طرف و بی‌غرض بر این باورند که اول عربیت جاهلی وارد ایران شد و سپس تا حدود 4 قرن به تدریج عربیت اسلامی به ایرانیان رسید و اکثر مردم مسلمان شدند. نهضت شعوبیه برخواسته از مرحله نخست ورود اعراب به ایران است که طبق گزارش تاریخی اکثر سربازان در حمله به ایران هنوز خودشان اسلام نیاورده بودند و لذا جز غارت اموال انگیزه دیگری نداشتند. ولی آن لشکریانی که تحت فرماندهی مسلمان مؤمن بودند، هیچ ایرانی و حاکمان منطقه ای را مجبور به پذیرش اسلام نکردند. به هر حال سلطنت ساسانی فرو پاشیده بود و خاک ایران دچار هرج و مرج و ملوک و طوایفی شده بود. حکم رسمی فرماندهان اسلامی به حاکمانی که مغلوب می شدند این بود: یا اسلام را بپذیرید و با ما برابر شوید و در حکومت خود بمانید. در غیر این صورت مالیات و جزیه پرداخت کنید. در غیر این دو حالت برای جنگ آماده شوید. این عادلانه ترین برخورد ممکن سپاه غالب بر سپاه مغلوب در تاریخ جنگ بوده است. وگرنه هرگز نمیتوان قومی یا فردی را به جبر برای همیشه و در طول تاریخ بادار به پذیرش مذهبی بیگانه ساخت. بسیاری از مورخین بی نظر قضاوت کرده اند، آنچه که سرزمین و ملت بزرگی مثل ایران را تسلیم اسلام نمود، ستم شاهان ایران و انصاف و عدالت حاکمان اسلام بود و درست به همین دلیل مردم عامی و مانویان و مزدکیان با دل و جان اسلام و خاص اسلام علوی را پذیرا شدند و به تدریج آیین خود را در اسلام حل و جذب کردند. همواره در بلند مدت آن اعتقادی که اعتقاد دیگری را در خود جذب و حل می کند ذاتاً برحق‌تر و عادل‌تر و مهربان‌تر است، وگرنه چه قدرتی می توانست ایرانیان عادی و غیر حکومتی را به جان فشانی بر علیه امویان و سپس بر علیه عباسیان وادارد تا از حق علی و علویان دفاع کنند جز ایمان و عشق؟ 66. ازدواج دین مانی و محمد و سپس آیین مزدک و علی منجر به شجره طیبه ای شد که سرنوشت تاریخ بشر را دگرگون ساخت. نقش تمدن اسلامی و حکمت علوی در پیدایش رنسانس اروپا و انهدام قرون وسطا امروز بر همه محققین حق‌جوی جهان مسلم شده است و این تازه آغاز کار است. آنچه که تاریخ آینده بشر را رقم خواهد زد و راه رستگاری را آشکار خواهد کرد، عرفانی است که از این پیوند مقدس سر برآورده و در حال بالیدن است و چشم همه فرزانگان جهان را خیره کرده است. سهروردی و مولوی به تنهایی به عنوان دو فرزند روحانی این شجره طیبه امروزه در سراسر جهان نورافشانی می کنند و این تازه آغاز تشعشع است. 67. گولد زیهر، اسلام شناس شهیر آلمانی، معتقد است که اندیشه فراماسونی که تاریخ جدید جهان را متأثر کرده است و در رنسانس و مدرنیزم در پس پرده نقشی تعیین کننده داشته، هرچند که در قرن بیستم به گمراهی رسیده است، نشأت گرفتن از مانویت و آیین مزدک و اسماعیلیه و قرامته است. همچنین نهضت قرامته در قرون چهارم و پنجم و ششم که مولد نخستین جوامع و حکومت‌های خودمختار دموکراتیک و سوسیالیستی در جهان بود، تماماً از ترکیب حکمت علوی و مزدکی پدید آمد که ترجمه متون این مکتب در اروپا موجب پیدایش رنسانس گردید و اروپا را از هولناک‌ترین ظلمات تاریخ خود یعنی قرون وسطا رهانید. 68. و بسیار جالب و تأسف‌بار است که ما از نسخه درجه دوم و عقیم شده اروپایی دموکراسی و آزادی و سوسیالیسم علناً و مفتخرانه تقلید می‌کنیم و به تقلید از اروپا مبادرت به تدوین حقوق بشر اسلامی کرده ایم، ولی آر داریم که به نسخه اصلی آن یعنی اسماعیلیه و سباهیه و قرامته و بلکه مزدک و مانی رجوع کنیم. این جز به معنای از خود بیگانگی و مازوخیزم فرهنگی نیست. 69. مزدک خود را پیامبر نخواند. ولی مانی خود را دارای رسالت آسمانی می دانست و ادعا می کرد که سروش غیبی با او سخن گفته و او را به این رسالت گماشته است. شاپور اول به قصد کاهش دادن قدرت مطلقه موبدان زرتشتی در حکومت از مانی حمایت کرد، ولی سپس تاب نیاورد و تحت فشار ملایان دربار مانی را اعدام کرد و در پوستش کاه ریخت و بر دروازه شهر آویخت تا عبرت خلق شود. ولی آموزه های مانی به طرزی معجزه آسا در سراسر قلمرو به ساسانی رواج یافت و بعد از اعدام مانی و پیروانش این آموزه ها به بیرون از قلمرو به امپراتوری ساسانی راه یافت و تا چین و روم رسید. مانی به هنگام اعدامش 63 سال داشت و این حدود قرن سوم بعد از میلاد مسیح بود. 70. ولی مزدک که حدود 200 سال بعد از مانی ظهور کرد، حامل یک ایدئولوژی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آیینی کامل بود. او مردم را به نیکی و پرهیزگاری و پاکسازی دل از کینه و مال دوستی دعوت کرد و قتال را ممنوع کرد و به تبعیت از مانی خوردن گوشت را حرام و یا مکروه اعلان نمود و به حداقل رسانید. همچنان به شاهان و ثروتمندان امر نمود تا ثروت و املاک خود را بین مردم تقسیم کنند و با مردم عادی وصلت نمایند و این دعوت تماماً با مهربانی انجام شد. ولی عکس العمل حکام و اشراف و ملایان مبادرت به قتل عام مزدکیان بود و این وضعیت را جبران به سوی دیگر کشانید و مزدکیان را در طول تاریخ یاغی ساخت. یاغیگری در تاریخ ایران و جنگ‌های چریکی از مزدکیان به یادگار مانده است. در این دوران دفاع از حیات و هستی خود بود که یاغیان مزدکی خود مبادرت به حمله نموده و اموال و املاک درباریان و اشراف را مصادره کرده و بین مردمان تقسیم می نمودند. این نخستین باری بود که در تاریخ تحت عنوان دین و آیین آسمانی مردم فقیر به شاهان و اشراف حمله بر شده و به عنوان یک وظیفه دینی اموالشان را بین خود تقسیم می کردند. این سرآغاز انقلاب به معنایی است که در عصر جدید می شناسیم. در واقع مزدک را باید پیامبر انقلاب هم دانست. این همان اندیشه ابوذر غفاری در کنار علی است و ابوذر هم یک ایرانی و مزدکی نبود و با تنها ایرانی که سر و کار داشت سلمان فارسی بود که رابطه این دو هم همواره نابسامان و از راه دور بود. حمایت علی علیه السلام از ابوذر که ای ابوذر خشم تو خشم خداست، نشان دهنده مکتب انقلابی علی علیه السلام است، همانطور که در حکومت کوتاهش به اثبات رسید و مال مردم را از کابین زنان عمرا خارج کرد و به صاحبانشان بازگرداند. امروز جنگ های چریکی انقلابیون و همه انقلابات سوسیالیستی عصر جدید وامدار اندیشه مانی و مزدک و علی و ابوذر و حسن صباح و بابک خرمدین است و این همان است که در ماهیت که مذهب نجات بخش آخر الزمان هم جزی نیست. چون این گفت مزدک در حضور قباد و سپس اعدام شد. اگر دادگر باشی ای شهریار، در انبار گندم نیاید به کار. 71. و این که آنچه که ساسانیان را از درون و برون ساقط ساخت که با حمله چند عرب پا برهنه از میان رفتند مزدکیان بودند و همینها در جهان اسلام به نامهای گونه گون بنیاد بنی اسرائیل را برانداختند. یعنی دوتا از بزرگترین و طولانی مدتترین امپراتوری خوناشام و شریعت پناه تاریخ ایران و جهان با دست و خون مزدکیان و استمرار تاریخی آنان یعنی علویان از صحنه زمین برچیده شد. مانی و مزدک پیامبران حکمت و عدالت و وحدت جهانی ادیان هستند و بدین گونه بود که مردمان ایران و جهان به تدریج پنهان و آشکار مذهب مزدک را پذیرفتند و ملت جمعاً تابع نهضت مزدکی گردید. بر او شد هر آن کس که درویش بود وگر نانش از کوشش خیش بود. 72. مانی خود را پیامبری برای همه اقوام بشری تا پایان جهان می دانست. او می گفت که پیامبران بسیاری قبل از او آمده، مانند زرتشت، عیسی و موسی، که دین آنها جهانی نبوده و آموزه های آنها نیز کافی نبوده است. او بر این باور بود که آموزش همه پیامبران دستخوش جهل و گمراهی پیروانشان گردیده است، زیرا آنان آموزش های خود را در زمان خود و به دست خود ننوشتند. او معتقد بود که این جامع و کامل شده همه ادیان است و لذا پیروان همه مذاهب آموزش های اصلی پیامبران خود را در دین او می‌یابند. مانی از همان نخست بنا بر جهانی کردن دین خود داشت. 73. مانی از همان آغاز رسالت خود تعدادی از نخبگان را تعلیم کافی داد و به همراه دست نوشته هایی به سراسر جهان و به میان همه اقوام و مذاهب گسیل داشت و در ضمن به آنان آموخت که اصول و احکام دینش را به زبان هر قومی و مطابق فرهنگ و سنت آن قوم به آنان آموزش دهند. و این است که دین مانی در میان هر قومی نامی خاص به خود گرفته است و در بسیاری مذاهب حتی نام خود را وارد نکرده و تحت نام همان مذاهب قبل آموزه های خود را تزریق نموده است. این بدان معناست که او هیچ تعصبی به نام خود نداشت و به محتوا و معانی و حکمت ها نظر داشت. و این همان اساس مذهب باطنی است که در تشیع خود را نشان داد. در حقیقت معارف و حکمت‌های مانوی در باطن همه مذاهب بزرگ جاری شد و آن همان بخش از مذاهب است که موسوم به عرفان و تصوف می باشد که امروزه در حال جهانی شدن است. 74. مانی نخستین پیامبری است که از موسیقی در امور عبادی بهره گرفت. سماع عرفانی از دین مانی به یادگار مانده است. 75. هدف و نهایت معنوی دین مانی همانا پیوستن و الحاق به خداوند است، یعنی وحدت وجود. فلسفه وحدت وجود در سراسر جهان مذاهب همان گوهره دین مانوی است که امروز به اوج شکوفایی و باور جهانی نزدیک شده است. این همان رسالت جهانی و جاودانه دین مانی است که امروز درک و تصدیق می شود. 76. برخی از محققین فرمالیست عصر جدید معتقدند که مانی پیامبر نیست، بلکه دین مصنوعی و التقاطی پدید آورده که اصول و احکام حکیمانه همه مذاهب بزرگ مثل زرتشت، بودا، یهود و مسیحیت را به هم آمیخته است. اگر چنین هم باشد، حتی امروزه که عصر ایدئولوژی های التقاطی است، کاری بس شگرف و انسان دوستانه و خداپسندانه محسوب می شود و در آن هیچ معنای ناحق و غیر انسانی و غیر خدایی درک و احساس نمی شود. و اصلا ایده و آرمان به وجود آوردن یک مذهب واحد جهانی که شامل همه مذاهب باشد، فکری منجیانه و رهایی بخش و خداپسندانه است و مستلزم نبوغ و عشقی خارق العاده به نجات و وحدت بشری می باشد که در عصر ما لزوم آن بیشتر درک می شود. 77. مانی جنبه های مادی و دنیوی و مشرکانی مذاهب را حذف نمود و دین ناب و تماماً عرفانی و حکیمانه و روحی پدید آورد و به عنوان یک مصلح و ناجی جهانی کاری پیامبرگونه کرد، حتی اگر پیامبر به معنای نوع سامی آن یعنی جبرائیلی نبوده باشد. 78. مسئله این است که ما رسالت‌های الهی بشر را نمی‌توانیم فقط و فقط محدود به مذاهب سامی کنیم، بلکه رسالت انبیای سامی یا ابراهیمی نوعی ویژه‌ای از یک رسالت است و تمامی جنبه‌های رسالت الهی را شامل نمی‌شود، همانطور که این حقیقت را در قرآن هم درک می‌کنیم در رویارویی موسی با خضر. شاید بتوان مانی را حاصل یک رسالت خضروی دانست که به جای دریافت وحی الهی به واسطه جبریل حامل علم لدنی بوده است، همانطور که در تصوف خضر همچون جبرئیل زمینی است. 79. آنچه را که مولای رومی حدود 1000 سال بعد از مانی انجام داد، احیای رسالت مانوی بود، یعنی تدوین یک مذهب واحد جهانی مبتنی بر عشق و عرفان و وحدت وجود. 80. پیامبران مشرق زمین اصولاً از جنس دیگرند و ماهیت رسالت آنها متفاوت است، هرچند که نهایت رسالت انبیای سامی به همان جایی رسید که انبیای شرق در همان آغاز طرح کرده بودند، مثل زرتشت، مانی، بودا و لاوتزو، همانطور که مذاهب کهن و منقرض شده و تمدن‌های ازتک و مایا در آمریکای شمالی و جنوبی هم ماهیتی دیگر دارند و به نظر می رسد که به ماهیت رسولان مشرق نزدیک ترند تا رسولان خاورمیانه ای. 81. و اما باز هم می گوییم که نسبت سنبیت یا دوگان پرستی به دین زرتشت و مانی سنتی جاهلانه و متعصبانه و نژاد پرستانه است و حتی تعصبی دینی هم نیست، زیرا هرگز در این دو دین اهرمن پرستیده نمی شود و پیروزی نهایی با اهورمزدا می باشد و علاوه بر این در مذهبی که امر جهاد بر علیه اهرمن در جهت تحقق حکمت اهورمزدایی وجود دارد، هیچ معنایی از دوگان پرستی مفهوم نیست و اتفاقا از مسیحیت اروپایی به مراتب توحیدی تر است و انسان مؤمن بایستی به یاری اهورمزدا برخیزد و این همان گوهره اسلام است در قرآن که یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را، و این است راز اتحاد مانویت با اسلام و خاص امامت که بر اساس عدالت استوار است که در دین مزدک به اوج خود رسید و تدوین ایدئولوژیکی گردید. 82. ویژگی منحصر به فرد و اصیل دین مانی نسبت به دین زرتشت ساسانی و بودا و مسیحیت و میترائیزم و یهود تحریف شده همانا اصالت حکمت و خرد است. در دین زرتشت ساسانی اصالت با نژاد است و رستگاری همان نژاد پرستی سلسله های حاکم است. در دین بودا اصالت با رنج و ریاضت است. در دین مسیح اصالت با شفاعت است و در دین یهود هم اصالت با نژاد است، ولی دین مانی بر اصالت حکمت بنا شده است و شریعت مانی هدفی جز احقاق عدالت بر روی زمین ندارد و در جریان این حقیقت است که انسان با خدایش متحد می شود و این اساس مذهب تشیع ادبی است، یعنی عدل و امامت، و این است راز یکی شدن دین مانی و مزدک با تشیع. و ادعای جاودانه و جهانی بودن دین مانی نیز در الحاقش به اسلام محقق شده است، علاوه بر این که تصوف به عنوان نهایت همه مذاهب الهی که امروز خود نمایی می کند داله بر حضور جهانی و جاودانه دین مانی است که البته نام و آدرسی واضح ندارد، چرا که خود مانی هم تعلق به نام نداشت و لذا نام ویژه‌ای هم بر دین خود ننهاد و این گوهری باطنی همه مذاهب است. دین مانی باطن مذهب است. 83. و این که مانی نخستین پیامبری است که آموزه‌های خود را به دست خود نوشت. سازمان و تشکیلاتی منسجم و مبتنی بر سلسله مراتب معنوی برای فراخوانی و تبلیغ دین خود پدید آورد که مأموریت تاریخی داشت تا دین او را به سراسر جهان گسیل دارد. 84. مانی نخستین پیامبری است که آموزه‌هایش به زبان و فرهنگ مردم هر قومی از جهان به آنان تعلیم داده شد و حتی برای هر قومی کتاب خاصی نوشته شد. 85. مانی نخستین پیامبری است که جهان شناسی و فلسفه و متافیزیک دین خود را به روشنی و محکم و الفبایی و کاملا منطقی و ملموس بیان و توصیف نمود، مثل دستگاه منسجم یک سیستم فلسفی مدرن. 86. مانی نخستین پیامبری است که عبادات و دعاها را برای هر قومی به زبان مادری خود آن قوم بیان و تدوین نمود و این از نشانه ها و حجت های برحق و راستین دین و رسالت جهانی اوست. 87. مانی نخستین پیامبری است که احکام و آموزه های دین خود را به سوی معارف متافیزیکی و عرفانی ساماندهی کرد و عرفانش را در بطن احکامش مستقر نمود و راه فرار به جهان ما برای طبیعت را همان احکام و حکمت های دنیوی قرار داد و لذا بین فیزیک و متافیزیک و دنیا و آخرت نفاق ایجاد نکرد و بلکه نفاق موجود در سایر مذاهب را هم برداشت و این از مختصات عرفان اسلامی است. 88. مانی نخستین پیامبری است که راه رسیدن به خدا و کشف و شهود عرفانی را برای همه پیروان خود ممکن و واجب ساخت و از سلطه موبدان و ملایان مذاهب عصر خیش خارج کرد و لذا دکان دین فروشی را به مهلکه انداخت و در واقع دین و عرفان و ملکوت را برای همه مردم رایگان و دست یافتنی ساخت و این خود یکی از علل عداوت خونین موبدان ساسانی با مانی و مزدک بود. 89. مانی برای در دست رست قرار دادن معارف متافیزیکی و عرفانی و فهم باورهای مربوط به قیامت و آخرت برای توده های مردم عامی دست به ابتکار شگرف زد که در عصر جدید به تقلید از او رونق گرفته است و آن مصور کردن و نقاشی کردن متون دینی بود که بعدن این امر در مسیحیت و مذاهب هندوچین رونق یافت. خود مانی دارای استعداد شگرفی در نقاشی بود تا آن حد که نقاشی های او را سحرآمیز می دانستند. علاوه بر این مانی بانی خوشنویسی نیز می باشد که در مذهب تشیع رونق یافت و این به معنای قداست و عظمتی است که دین مانی برای کلمه و معرفت و حکمت قائل است. 90. اگر مانی را پیامبر ندانیم، مجبوریم او را حکیم، فیلسوف، هنرمند، مصلح و انقلابی نابغه‌ای بدانیم که این همه نبوغ را نمیتوان بشری دانست. پس ناچاریم که به حقانیت رسالت الهی او اعتراف کنیم. اگر مانی را هم طبق تعصب جاهلی همانند بودا غیر الهی بدانیم، ولی مجبوریم که مقام روحانی او را بسیار برتر از بودا قرار دهیم و خدمتی که او به بشریت از عصر خودش تا به امروز و فردا کرده است و می کند. و کلام آخر برخی از احکام دین مانی عبارتند از پرهیزگاری در اندیشه و گفتار و رفتار و اعمال، قناعت و ساده زیستی، نماز روزی 4 تا 7 بار، روزه در یک شنبه ها و دو شنبه ها و ماه آخر سال شمسی، تک همسری، اعتراف به گناهان در نزد برگزیدگان دین هفته ای یک بار، بت نپرستیدن، دروغ نگفتن، حسد نورزیدن، زنا نکردن، دزدی نکردن، آزار نرساندن و نکشتن مردم و جانوران، سحر و جادو نکردن، فریب ندادن مردم، زکات دادن حدود 7 تا 10% از درآمد و شراب ننوشیدن. این نکته نیز قابل توجه است که دین مانی برای برگزیدگان و انسانهای معنوی تر و متعهد تر دارای احکام و آداب ویژه است که شاقه تر می باشد و همچون یک زندگانی صوفیانه است. دین مانی به بهشت و دوزخ و اجر و عذاب در دنیا و آخرت و نیز به معاد و قیامت و آخر الزمان شدیداً باور دارد. سنت و تشابه و تفاوت دین مانی به مزدک بسیار شبیه شریعت محمدی به مذهب تشیع علوی است. مانی و مزدک منجیان و مصلحان آخر الزمانند که حدود 2000 سال زودتر ظهور کرده اند. این دو زمینه ای برای ظهور محمد صلی الله و علی علیه السلام هستند. به همین دلیل فقط مانویان و مزدکیان بودند که حق و قدر دین محمد و عرفان و عدالت علی را درک و تصدیق کردند که با شقاوت و ظلمت و جاهلیت عربی روبرو شدند و قرون متمادی قتل عام شدند و با این حال سرفراز بر قله شرف انسانی ایستاده اند و به راستی که گوهری دین محمد و علی را به ارث بردند و چه نیکو پروریدند، همانطور که پیامبر اسلام قوم سلمان فارسی را وارث گوهر دین خود معرفی کرده بود.